أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث امشبمون در مورد خواستگاری هست و وظایف پیش از خواستگاری. دو بحث فرعی هم بحث خواستگاری داره که جلسه آینده انشاءالله خدمتتون عرض می‌کنم. یکی مسئله والدین هست، نفوذ والدین، حدود اختیارات اونها در مورد مسئله انتخاب همسر فرزندانشون در مورد دختر در مورد پسر، و بحث ازدواج‌های اجباری هستش که این میمونه انشاءالله برای جلسه بعد. آماری هم که تهیه شده در مورد همین مسئله خواستگاری، اون رو هم انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه بعد. خواستگاری از اسمش مشخص است، خواستن هست دیگه، و مراسمی هست، مرحله‌ای هستش که مرد پسر یا مردی که به دختر یا زنی علاقه داره پیشنهاد ازدواج میده به او و به او اعلام میکنه که او رو به عنوان همسر میخواد، یا اینکه به تعبیر دقیق تر میخواد که با او در مورد ازدواج صحبت بکنه و آشنا بشه و اطلاعاتی رد و بدل بشه. خواستگاری توسط مرد صورت میگیره و بهتر هم هستش که در خواستگاری اقوام مرد، والدینش، بزرگترها باش همراه باشند. این از چند جهت لازم هستش و خوب هستش، اگر باشه و بشه بهتر هستش. یکی از جهت احترامی هستش که به خانواده دختر گذاشته میشه. معمولا خانواده ها نمیپسندند که پسر به تنهایی به خواستگاری بره، مگر در یک شرایط خاصی. در یک شرایط خاص مثلا میدونن که پسر کسی رو نداره، تنهاست، مثلا در یک کشوری هست تنهاست، رفته اونجا زندگی میکنه، میخواد خواستگاری بکنه از کسی، و یا والدینشون خویشانشون از دست داده. به هر حال شرایط استثنایی هستش، اما در غیر این صورت همه دوست دارن که وقتی پسری به خواستگاری دخترشون میاد با اقوام، به خصوص والدینش، اولیاء خودش بیاد. این هم احترام هست، هم مایه اطمینان اون خانواده هستش. مایه اطمینان که میگیم هست برای این هستش اگر پسری بدون اذن والدینش یا بدون اطلاع اونها به خواستگاری دختری بره، حتی شرعاً اشکالی نداره، حرام نیست پسر برای زن گرفتن، شرعاً مجبور به اجازه گرفتن از والدینش نیست، و اما از اون جهت که خواسته های والدین پسر هم بعدا نقش دارن در زندگی اون، از این جهت خانواده ها برای اینکه بعدا مسئله پیش نیاد ترجیح میدن که خانواده پسر هم در جریان باشه، و همچنین باعث الفت میشه، خانواده ها با هم دیگه الفت پیدا میکنند و سلام علیکم. همچنین باعث استحکام کار خواستگاری میشه، یعنی وقتی پسر به تنهایی میاد اون استحکام رو نداره تا وقتی که خانواده ها میان با هم صحبت میکنند. به چند علت، یکی اینکه پسر ممکن استش وقتی تنهایی به خواستگاری میره به خاطر حیا یا به خاطر خام بودن و بی تجربه بودن نتونه وظیفه‌شو درست انجام بده، چه بسا گول بخوره اصلا وقتی میره به خواستگاری گول بخوره، مثلا در دیدن دختر، در شناختن دختر، در حرف زدن، در دفاع از به صلاح خودش، در معرفی خودش، در خیلی از چیزهای دیگه ممکن است پسر نتونه این کار رو انجام بده، ولی وقتی که کسی باهاش هست خب این خیلی بهتر هستش و کار رو راه می اندازه. اینها کمک‌های بسیار خوبی هستن که همراه انسان هستن تا امر خواستگاری و ازدواج اینها به ثمر برسه. ولی تنهایی خیلی تبعات منفی داره اگر در اکثر موارد. خواستگاری هم خب معمولاً از طرف مرد از کردن صورت میگیره و طرز طبیعیش هم همین هستش که از طرف مرد صورت بگیره، اونجوری با فطرت زن و مرد سازگاری داره و منطبق هست این هست که مرد خواستگاری بره. ما در خطبه زن خودش رو عرضه میکنه، در خطبه وقتی شروع میشه زن میگه من خودم رو به ازدواج در میارم، معرفی و پیشنهاد و عرضه از طرف زن هستش، قبول از طرف مرد هستش. یعنی زن میگه من خودم رو به ازدواج تو در میارم و بعد مرد میگه که من پذیرفتم و قبول کردم. این در خطبه هستش. اما قبل از اینکه به صلاح این خطبه خوانده بشه، خواستگاری از مرد هستش، یعنی مرد هست که میره. اینم برای رعایت مثلا روحیه زن لازم هستش که زن اگر جواب منفی بشنوه براش سخت هستش، اگر بخواد کسی رو دوست داشته باشه و جواب منفی بشنوه سخت است. خواستگاری زن از مرد یا دختر از پسر اشکالی نداره ها، بعضی جاها هم خوب شده، بعضی جاها هم خوب هستش. مثلا از خدیجه سلام الله علیها رو ما داریم که از پیغمبر خواستگاری میکنه. داشتیم مواردی که دختر از پسر خواستگاری میکنه یا هست، اما اونجا موارد استثنایی هستش که دختر از پسر خواستگاری میکنه. قاعدش این هستش که پسر خواستگاری میکنه، ولی که پسر اگر جواب منفی بشنوه سختش نیستش، هرچند ممکن است بخواد دلبستگی داشته باشه حالا جواب منفی بشنوه سخت است، اما برای او اون ضربه‌ای که برای دختر متصور هست و ناراحتی و افسردگی که برای دختر متصور هست برای پسر متصور نیست. لذا به خاطر این مسئله گفتن که پسر به خواستگاری بره. این مسئله در مورد مرحله اول شروع قضیه خواستگاری کلیاتی خدمتون عرض کردم. مسئله دوم در مورد این هستش که خب حالا ما میخواییم به مجلس خواستگاری بریم، چه چیزهایی رو باید رعایت بکنیم. قبل از خواستگاری که ما یک مراحلی رو باید انجام بدیم. مرحله اول آشنایی هستش با شرایط انتخاب همسر، ملاک‌های انتخاب همسر. اینو باید هر جوانی بلد باشه، هر دختر و پسر باید اینو بلد باشه. مرحله بعد این هستش که تحقیق و تطبیق مرحله بعدش هستش. یعنی دختر به پسر که میخواد به خواستگاری پسر بره، پسر باید بدونه که خب این اطلاعاتی که من دارم در مورد چگونگی دختر، که دختر باید چگونه باشه، خب حالا با توجه به این اطلاعاتی که دارم سراغ کی برم، با چه کسی ازدواج بکنم. اینجا شروع میشه تحقیق کردن که مراحلی داره، ببین کسب اطلاعات. مرحله بعد مرحله خواستگاری هستش، یعنی میره ببینه که خب حالا این اطلاعاتی که جمع کرده، یکی بهش گفته یا خودش گمان کرده که این اون شرایط در این دختر جمع هست و من میتونم با این ازدواج بکنم و با این زندگی بکنم، از نزدیک آشنا بشیم و ببینیم که آیا این چنین هست یا نه و اگر هست ازدواج بکنیم. مرحله خواستگاری هستش. در مورد مسئله تحقیق و شناخت انشاءالله اگر رسیدیم امشب صحبت میکنیم، نرسیدیم جلسه آینده. اونو که امشب اینجا میگیم از مراحل ظاهری به اصطلاح خواستگاری هست تا صحبت هایی که باید انجام بشه. خب قبل از خواستگاری خوب هستش که پسر به احترام دختر و خانواده او تجمل کنه، یعنی به خودش برسه، خودآرایی بکنه، خودش رو به اصطلاح مرتب بکنه، لباس خوب بپوشه، موهاشو مثلا اصلاح بکنه، عرض کنم عطر استفاده بکنه، لباس مرتب بپوشه، اینطور. این خیلی خوب هستش رعایت بکنه این رو. در خودآرایی باید دقت بکنیم که به حرام نیفتیم، یعنی مثلا خب حالا میخوایم بریم خواستگاری، دلیل نمیشه که مثلا تیغو برداریم میرزیم تو دوشیم و صاف بکنیم. یه عمل خوبی به نام ازدواج رو با یه کار حرام شروع بکنیم و خب حالا درست نیستش. هیچ کدوم از فقها اجازه همچین کاری رو نداده. نه اون حالا محاسب دیده، من دیدم بعضی ها ضعف دارن تو این قضیه، ظرفیتشون کم هستش وقتی به خواستگاری میرن، با اینکه خب معمولا اصلا تیر تو صورتشون هم نمیاندازن، اما میبینید که برای خواستگاری این کارو میکنن که حالا اتفاقا بعضی وقتا به ضررش تمام میشه، چون مثلا دختر خوشش نمیاد وقتی میبینه توی همچین شرایطی یو این تیغی هستش خوشم نمیاد. چرا اصلا بیچاره هیچ وقت تیغ نمیزده ها، ولی حالا اتفاقا دختری از این خانوما پزشکی میخوندن چند وقتی که آدم بعد از جلسه از من وقت گرفته بودن برای دیدن من اومده بودن. گفتن که یکی اومده خواستگاری ما و همه چیزش خوب بود، ولی یه چیزش ناراحتم کرد. دیدم که صورتش رو تیغ زده. همین دختر ناراحت بود، خانم از این جهت ناراحت بود. شاید اون بیچاره اصلا هیچ هم خواسته به صلاح جواب نزد خودش اتفاقا موجبات طرد رو فراهم کرده. این مسئله کوچکی نیست، این مسئله توی من عرض کردم به دخترها سفارش شده که حتی افرادی که به جماعت هم نماز نمیخونن مستحب است باشون ازدواج نکنن. این مسئله مهم و ظریفی هستش. حالا حق دارن که به این دختر، یک دختر حزب اللهی که هدف داره، یک دختر مسلمان و متدین که هدف داره، حتی به این نکته هم توجه داشته باشه. این یه نکته که باید رعایت بشه در مسئله خودآرایی. مسئله بعد این هستش که خب کوتاهی هم نکنیم. این مسئله مهمی هستش. شروع هر برخورد همیشه اهمیت داره. یعنی شما همیشه با هر کس که رفیق هستید یا دوست هستید یا حتی مثلا بعدها انشالله بخواید به خواستگاری برید، با کسی هم خواستگاری میکنید، کارتون به ازدواج بکشه، همیشه اولین برخوردها یادتون میمونه. این اهمیت داره که خوب است اولین برخورد، برخورد شیرین و خوب و به یاد ماندنی باشه، خاطره خوبی انسان به جا بگذاره. اتفاقا یکی از این آقایون از دوستان میخواست بره خواستگاری، من گفت آقا بیا با هم بریم. مثلا اون خانواده دختر رو هم من میشناختم، خانواده دختر به صلاح هم خانواده پسر هم خانواده دختر به صلاح حساب میکردن روی حرف ما. از خانم رفتیم و این پسر خیلی مشتی اومده بود اونجا، یعنی همچین توجه به خودآرایی نکرده بود خلاصه، و موهاشو اصلاح نکرده، خیلی هپلی خلاصه باشده بود آمده بود اونجا. و یه نکته بعدم که حالا توضیح میدم، این دوتا نکته رو از نکته ظاهری رعایت نکرده بود، با اینکه خب دختر خیلی خوبی هم بود و مایه دهار بود، ولی قبول نکرده، یعنی گفتن که نه. بعد هم گفته بود که اینو مثلا این چیزا رو رعایت نکرده، اینو مهم هستش توجه داشته باشید بشه که کسی نمیگه مثلا اگر لباس نداره بره لباس مثلا بخره. خب اگر آدم بتونه لباس بخره، ببین نداره بره لباس بخره، لباس خوبی بخره برای خواستگاری، تمیز کنه، عوض کنه ظاهرش، کفشش رو واکس بزنه، بالاخره باید ظاهری آراسته بره، و یا مثلا خودش رو به زحمت زیادی بیندازه، خیر، اما همون مقداری که میتونه باید رعایت بکنه. لااقل اصلاح کردن سر و صورت و به حال به خود رسیدن و آراسته کردن ظاهر کاری هستش که ممکن هست برای تقریبا اکثر قریب به اتفاق مردم. بعد خب حالا مثلا باز به احترام خانواده دختر معمولا جعبه شیرینی، کیکی، دست گلی به خصوص مثلا میبرن اونجا، گلدون گلی، دست گلی، چیزی اونجا هدیه میکنن. در بعضی جاها هم رسم هست که اصلا همون جلسه اول یک هدیه میبرن، اصلا یک هدیه غیر از تمام این چیزهایی که عرض شد اصلا یک هدیه میبرن اونجا. نکته بعد این استش که در مسئله در اون مراسم خواستگاری احترام بزرگتران انسان باید خیلی رعایت بکنه، در موقع راه رفتن، در موقع ورود به مجلس، به خانواده به خانه دختر، برخورد با پدر دختر، برخورد با مادر دختر، برخورد با برادرش، برخورد با خود دختر خیلی مهم هست. چه بسا مثلا دختر از در بیاد تو، بعد همینجوری نباید سرد برخورد بشه. خانواده باید دقت بکنن که وقتی دختر میاد تو، مثلا بیرون هست معمولا خب بلافاصله دختر نیست، دختر مثلا یه نیم ساعت بعد یه رو به بعد مثلا میاد برای نشستن توی مجلس، بعد خب مثلا به احترامش بلند بشه، انسان توجه بکنه. این خیلی مهم هستش، احترام گذاشتن به دختر، نه اینکه مثلا همه مسئول حرف زده شو باشه نفهمن کی اومد کی رفت. این دقت بشه بهش. احترام پدر دختر، خانواده اونها، در موقع حرف زدن، در موقع نشستن، نحوه نشستن، حتی جایی که انسان میشینه باید دقت بکنه که ادب در موقع نشستن رعایت بشه، موقع خروج همینطور، موقع صحبت کردن همینطور و مسائل از این قبیل. به خصوص موقع صحبت کردن که اگر قرار بشه صحبت بشه نه با خود دختر، با خانواده پسر، انسان درست صحبت بکنه. مثلا حالا فرض بفرمایید میخوان با دخترم حتی مادر میخواد صحبت بکنه، اجازه بگیره حتی از پدر دختر، از پدر مثلا مادر دختر، اجازه بگیره از خانواده که مثلا ما میخوام چند دقیقه با مثلا دختر شما صحبت بکنیم. حتی خب معمولا خود پسر این پیشنهاد رو نمیده، باید دیگران بدن که من هم دارم به موقع صحبت خواهم کرد. اما همون موقع هم که مثلا قرار است از منزلش بلند شه و انسان بره برای صحبت کردن، خوب هستش که این نقطه ظریف رو رعایت بکنه و اجازه بگیره. مسئله بعدی در مورد دیدن دختر هست و ارزیابی او. یه صلوات خط بفرمایید. در مورد دیدن دختر چند تا مقدمه خدمتون عرض کنم. یکی این که عرض شد که ازدواج به خاطر زیبایی فقط و صرفا کار ناپسندی هستش و ولی در صورت این که رعایت بشه اصول و شرایط، اگر همسر انسان زیبا باشه یک نعمت بسیار خوب و مقتنمی هستش. این یه نکته. نکته دوم این هستش که موقع دیدن دختر، اگر دختر به اصطلاح زیبا به نظر آمد مواظب باشه. ممکن است موقع شما خارج از انتظارتون باشه، یک قیافه رو تصور کنید، وقتی میبینید که نه خب خیلی جذابتر از اونی هستش که فکرشو میکردید، باید مواظب باشید اونجا که توی دلتون نشست، این نشستن مانع از ادامه رعایت اصول و رعایت به اصطلاح شرایط نشه، یعنی تأثیر نذاره. چون انسان وقتی میبینه میخواد، میبینه الانم خب تمام شرایط جور است، نشسته با خود دختری رو که دیدش و پسندیدش داره صحبت ازدواج میکنه و میدونه که اگه الان از اتاق بیاد بیرون جواب مثبت رو بدن تمام هستش و دختر رو به دست آورده. این اونجایی هستش لغزشگاه خیلی از آقا پسرها هستش. یعنی درسته اگه اونجا به چشمت زیبا و جالب آمد، باید دقت کنید تا بقیه راه هم شرایط دیگه هم جور باشه و الا این صرف زیبایی زیاد و بیش از حد انتظار تو به اون مقایی که برخواد مطبوع تو هستش مانع نشه از این که در صحبت کردن اصول رو رعایت نکنی، امتیاز بدی، هی قولای علکی بدی بهش، مثلا قضیه جور بشه. چون بعد دردسر زیادی داره. این در مورد قیافه هم که قیافه باید به هر حال طوری باشه که شخص بپسنده و به هر حال اون حد زیبایی مثلا یک امر نسبی هستش، این رو انسان باید در نظر داشته باشه. به هر حال دلش رو نزنه و زشت به نظرش نیاد. این از این. بعد نیست که اگر کسی توجه به شرایط همسر داره، که همسر کی باید باشه، مسئله قیافه رو هم مد نظر داشته باشه. به خصوص گفتم برای بعضی از اصناف هستن که اونها براشون بهتر هست که درشون هم زیبا باشه. لذا اگر کسی مثلا حالا ممکن هست برایش که یک شرایطی رو همه شرایط دختر داشته باشه به اضافه که زیبا باشه، خوب هست که رعایت بشه و بدم نیست که اتفاقا این رو هم مد نظر داشته باشه. مطلب بعد این هستش که گاهی وقتا دختر پسر همدیگه رو دیدن، مثلا طرف دختر عمو هست، دختر دایی هست، دختر خاله هست، دختر همسایه هست، نمیدونم این دختر همسایه هست، بخاطر به مناسبت های تو ترددهای خانوادگی مثلا مهمانی ها، شب نشینی ها، به هر حال انسان یه اطلاعاتی از دختر همسایه‌شون شاید داشته باشه. معمولا اینطوری هست که دارن از نظر ظاهری هم به هر حال برخوردن سو وقتی اجازه زندگی کنه برخوردهای پیش میاد، حتی ممکن است اون هم کافی نباشه. ولی خب اگر همدیگر رو ندیدن باید حتما همدیگر رو ببینن، یعنی اطلاع داشتن از اوضاع ظاهری و جسمی یک امر ضروری هستش. به چند علت این مسئله مهم هستش. یکی این که خب انسان دلش میخواد همسر زیبا باشه، اگر زشت به نظرش بیاد بعدا ممکن است دردسرها و مفاصلی داشته باشه. مطلب بعد وضعیت جسمی دختر هستش، مادر شرایط خاصی داره غیر از مرد هست، حتی مرد هم باید بدنش بدن قوی باشه و مثلا عرضه کار کردن داشته باشه، بلوغ داشته باشه، اما برای دختر فرق میکنه. دختر بدنش به اصطلاح از اون جهت که بعدن باید چند جنبه از این بدن کار بکنه، یکی در جهت مسائل جنسی، یکی در جهت بارداری که اگر ضعیف باشه هم به خودش آسیب میرسه هم به بچه آسیب میرسه، یکی در مسائل کار منزل ممکن است به حال معمولا خانم ها حتی شرعن وظیفه‌ای ندارند ولی خب اخلاقاً رعایت میکنن و خودشون کارهای منزلشون رو به عهده میگیرن، مثل پختن غذا، شستن ظرفا، شستن لباسا، تمیز کردن به سر خانه، اینها رو به عهده میگیرن و اینا باید دقت بشه بهش که از نظر بدنی یک ساختایی نداشته باشه که از عهده کار بر نیاد. خب بعضی دختر خانم‌ها هستن ممکن است سنشون هم سن خوبی باشه اما نظر بدنی اصلا جواب ندن، یک کمچین چیزی دیگه این کمچین کار کردی از بدنشون نتونن بکشن و نیاد یک کمچین کاری از بدنشون، خب حالا دردسرهای زیادی درست میشه برای زندگی. اینا باید بهش توجه بشه. لذا آگاهی از وضع جسمی دختر، هم سلامتیش و هم حالا از جهت ظاهریش امر ضروری هستش. پنهان کردنش هم کار درستی نیستش. اگر بخوان این قضیه رو پنهان بکنن مفاصلی بعدن خواهد داشت که من حالا چند نمونه رو خدمتتون عرض خواهم کرد. بنابراین هر دو تا خانواده باید با صداقت کامل در مورد وضع جسمی دختر و پسر صحبت بکنن و این دو تا رو خود دختر و پسر هم بعدن عرض خواهم کرد در موقع صحبتشون باید اینها رو به همدیگه بگن و در جریان بگذارن همدیگه در مورد وضعیت جسمشون. خب جدا از این اطلاعات شده که مثلا دختر بارها وسط طلاق پیش آمده که دختر عیبی داشته و مخفی کرده، پسر یک نقص بدنی داشته و مخفی کرده. مثلا پسر فرض بفرمایید که یه نقص عضو داخلی داشته بیان نکرده، یه عمل جراحی داشته بیان نکرده، یا پسر نوعی از آسیب بدنی دیده که پزشکا قطعاً بهش گفتن که تو بعداً بچه دار نخواهی شد، آسیب در دستگاه تناسلیش دیده، ضربه دیده، عمل جراحی کرده یا اتفاقات دیگه شیمیایی شده که ممکن است مشکلات ژنتیکی ایجاد بکنه بعداً، اینا رو باید بگه. بوده که رفتن تا عقدم رفتن، تا عروسی هم رفتن، بعد کارشون به طلاق کشیده. دخترها هم همینطور عیبهایی داشتن که مثلا بیان نکردن، بعد که رفتن توی زندگی مشکل درست شده. این باید به صورت از این جنبه بدنی حتما آگاهی داشته باشن هر دو طرف که این بدن بدن سالمی هستش. احساسات رو نباید اینجا دخیل دونست و واقعا به آینده خیلی فکر کرد، چون ما تو الان زندگی نمی کنیم، در این چند دقیقه صحبت زندگی نمی کنیم، در این چند ماه دوران عقد و عروسی و شب عروسی نیستیم. تمام مسائل میمونه برای بعد از اون. همه چیزا مهم میشه اون موقع. چیزایی که الان معمولا به نظر نمیاد، نقطه عمده مسئله ازدواج و انتخاب همسر یکیش همین استش که همه چیزهایی رو که دختر و پسر اول مد نظر دارن غالبا کارایشون موقت هستش و همه چیزهایی که بعداً براشون مهم میشه در اول ازدواج براشون مهم نیستش. برعکس والدین که والدین بزرگترها معمولا کجا رو میبینن؟ بعد رو میبینن. برای همین هم گفتن که به نظر والدین خیلی انسان باید والدین و بزرگترها احترام بگذاره، چون اونها نوع دیدشون دقیق تر هستش، عمیق تر هستش و به مصلحت انسان هستش. یکیش همین مسئله جسم هست، مسئله ظاهر هم همینطور. خانواده ها به خصوص خانواده پسر باید توجه به این نکته داشته باشه، چون حق مسلم پسر هستش که دور عروس خودش رو، همسر خودش رو ببینه. در شرع هم گفتن که میتونه حتی موی او رو به طور کامل ببینه، حتی بدن او رو ببینه. بعضی از فقها حتی نظر دادن که دختر میتونه بدنش رو مثل یک لباس تور بپوشه ولی اندامش هم معلوم باشه، اشکال نداره که اصلا ببینه اندام همسرش رو. این خیلی مهم هستش. نبی اکرم هم صلی الله علیه و آله و سلم میخواستم خواستگاری بکنن، از کسی میفرستدن کسی رو که دقیقا اندام دختر رو یا اون زن رو برانداز بکنن و خلاصه یه شناخت روی اندام اون به دست بیارن و مثلا میفرمود بید بو کنید دختر رو و ببینید چه بوی میده. اگر بوی بد میده نه، بعضی بدنشون بوی بد ازش تساعد میشه، وقتی نزدیکشون بشه بوی بد میدن. بعد حالا یا از سرشون یا از بدنشون. حضرت مثلا میفرمود نه و حال دقت داشتن به اینجور مسائل، اینها مهم هستش. بعدها مثلا میگه که اصلا مرد از زنش لذت نمیبره، چون میگه هر وقت نزدیکش میشن بوی بد میده، نمیتونه لذت ببره، اصلا میپرهیزه از این که خیلی اینا تاثیر داره دیگه، اینا تاثیر داره. حالا این که باید مثلا انسان عاشق روح باشه و نمیدونم مسائل اخلاقی و ایمان و اینها سر جای خودش، اما اینم جای خودش اهمیت داره و اصلا تأثیر داره در خود همون مسائل تأثیر داره. لذا این حق مسلم پسر هستش که از وضعیت جسمی همسرش و وضعیت ظاهری همسرش اطلاع کامل داشته باشه. خب از اون برم خانواده دختر نباید به اصطلاح خیلی سخت بگیرن تو این قضیه، چون این امر شرعی از خداوندم اجازه داده. دختر هم نباید حیا بکنه از این کار، پسر هم نباید حیا بکنه از دیدن و دقت کردن در این امر. اینجا اشکال درست نامحرم هستش، اما چون حضرت فرموده اینجا به اصطلاح حالت پسر، در روایت داریم حالت پسر یا حالت مرد موقع گرفتن همسر، موقع نگاه کردن پیش حالت خریداره، جنسی رو که میخوای بخری حق داری چیکار کنی؟ جنست رو ببینی. چشم بسته که انسان جنس نمیخری. حضرت فرمود حالت شخص موقع نگاه کردن به دختر حالت خریدار هست، چیزی میخوای بخری ولی حق داری که نگاه بکنی، بررسی بکنی و اگر باب میلت هست انتخاب بکنی. برای نظر انداز، برای مثلا نفس چرونی و نظر بازی که شخص نرفته اونجا، رفته که همسر انتخاب بکنه و حقم داره. اینجا دیگه حیا باید بره کنار، چه از طرف پسر و چه از طرف دختر، یا غیرت‌های بیجا مثلا از طرف فرزندان باید. یا ببینید برادر دختره مثلا گردنکشی میکنه اونجا، نه اصلا نباید هم دیگه ببینن. بعد نمیدونم شده، بارها شده تو همین زمان خودمونم شده که مثلا فرض بفرمایید پسر رفته خواست جگاری، خواست دختر ببینه، مثلا برادر بهش برخورد که نه خواهرم رو نباید ببینه. بعد حالا همین هم همین آقای به اصطلاح غیرتمند که واقعا و در واقع جاهل و نفهم، وقتی خواستگاری دختر میره خیلی علاقه داره که خودش نگاه بکنه، اگه نظرا نگاه کنه بهش هم برمیخوره. لذا اینا از مقوله غیرت و حیا خارج هست، اینا جز مقوله های جهل و نادانی است اگر کسی بخواد اینها رو رعایت بکنه. حیا در این مورد و حیا در به اصطلاح غیرت در این مورد هر دوش از مقوله جهل و نادانی هستش، باید بذاری کنار و بذار همدیگر رو خوب ببینه. خانواده پسر نقش خوبی داره اینجا، نقش مهمی داره، باید پیشنهاد بکنن که خب پسر روش نمیشه مثلا بگه خب آقا مثلا من خانم ها با دختر شما صحبت بکنیم ببینیمش، سخت است برای پسر. مثلا مادر پسر معمولا یک کسی زبان داره، ارزه داره، ادب رو هم میتونه رعایت بکنه، نه با پرخاشگری، نه با مطلق گفتن، نه با بی ادبی، خیلی محترمانه اجازه بگیره که مثلا اینها هم دیگه رو ببینن، با هم صحبت بکنن. خب مثلا حالا میخوام با هم صحبت بکنم، بعدم که حالا میخوام صحبت بکنم ممکنه پسر روش نشه، اصلا پسرم باید دقت بکنه، حالا توضیح خواهم داد تو این زمینه، ولی خب مثلا مطمئن باشن که بله دختر به اندازه کافی خودشو نشون داده که پسر ببینه با دقت به اصطلاح دختر رو. پسر هم که حالا خودش اگر مثلا بعدن خواست ببینه باید بگه این مسئله رو که حالا دختر روش رو باز نگه داره، چون الان مثلا پسر ممکن است حیا بکنه و بگه که خب مثلا روم نمیشه من اینو اگر الان بگم خوب نیست، روم نمیشه بگم، میگم پسر پر روی هستش مثلا، به حساب پر روی مثلا میذاره و خب بعد اگه من به یه فرض بسنم خانم شما روتون رو باز بذارید درست بشینید مثلا، و میگه دختر نشسته مثلا با یه زاویه 90 درجه انسان خواهد پهلو نگاش بکنه، درست نیستش این، باید قشنگ روبروی پسر بشینه و صورتش رو هم باز بذاره و ها به طور که پسر بتونه ببینه و به حال مطمئن بشه از وضعیت ظاهری دختر. حدیثی از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که الحیاء علی وجهین، حیا دو قسمت هست، دو وجه هست. یک حیایی رو از اول جلسه اول براتون خوندم، حیا حماقت و حیا عقل، اینجا جور دیگری از حیا تقسیم بندی کردن. فهمون فمنه ضعف و منه قوه و اسلام و ایمان. می‌فرماید که بعضی از حیا دو وجه داره، یک وجهش یک قسمتش از روی ضعف و ناتوانی است، یعنی طرف ضعیفه که به حساب چی میذاره این رو؟ حیا میذاره. اونجا انسان باید به این حیا غلبه کنه، به این حیا باید غلبه کنه، ضعیف نباشه، قوی برخورد بکنه. و یه قسمت از حیا معلول میفرماید قدرت هست، قدرت و اسلام و ایمان، قدرت و اسلام و ایمان به انسان حیا میده گاهی وقتا اون سر جای خودش. اما یه بعضی از حیا ها معلول ضعف هستش، چون اینجا اگر حیا بکنی بعدا خب مشکل داری. بارها شده پسر آمده، من یه دختر خانمی بود و به آقا پسری خیلی هم از نظر عقیدتی و اخلاقی به هم دیگه می اومدن، از نظر قیافه هم به هم دیگه می اومدن، پسر من می شناختم هم دختر از به اصطلاح نزدیکان ما بود. آمدن از خواهم خدمتون که گفتن که مادر پسر دیده بود دختر رو، پسندیده بود، گفت مادرم هم باید بیاد ببینه، مهم هست براش. آمدند و مادره هم دید و گفتن که خوب هستش، پسندیدن. گفتن پسندیدین، چه بیاییم برای مثلا شیرینی خوردن. خب دیگه حالا به دختر اعلام شده که خب مادر پسرم آمده شما رو پسندیده، خود پسرم پسندیده، دو طرف پسرم صحبتشون رو کردن تمام شده، الان میخوام بیان شیرینی بخورن و مثلا از خواهم خدمتون یه خطبه خونده باشه اینها. مثلا دو شب جلوترش مثلا پسرم آمده میگه که آقا من شرمنده، ببخشید، من مادرم به من گفته که من درست نتونستم این پسر دختر رو ببینم، چون برام مادرم خیلی به این مسئله توجه داره. یا باز شده جای دیگه که مثلا پسر آمده گفته که حالا نه موردی که تو این مورد جایی بوده که میگم رفتن خواستگاری بعد رفته و آمده جواب مثبت هم دادن به هم دیگه بعد مثلا پسر زده زیرش چی شده؟ من درست ندیدم اون موقع این دفعه که رفتیم خوشم نیمد ازش تو این فاصل. این خیلی بده، خیلی کار بدی هستش، هم اهانت هست هم دلشکستن هست برای دختر، اثرات وضعی امروز زندگی خدا آدم میذاره. چه بسا به خاطر همین بی ادبی خداوند همسر مناسبی رو هرگز نصیب انسان نکنه و محروم کنه انسان رو از همسر مناسب. یا مثلا رفتن دیدن صحبت کردن شیرینی هم خوردن بعد میگه که آمده میگم که خب مبارک باشه، میگه نه آقا، میگم چه شده، میگه که دختره یکی دوتا از انگشتاش مثلا اینجوری هستش، عصب نداره کار میکنه. میگه خب اینا رو نمیشد مثلا جلوتر تحقیق کرد در موردش؟ ببین اینا هم لازمه ها، نباید انسان هی تعارف بکنه، حیا بکنه، ندید بگیره، تقافل بکنه، عجله بکنه. نه، اگه تو واقعا اینقدر این مسئله برات مهم هست، خب که مثلا توی وقتی که دختر شیرینیش هم خوردی تمام شده میخوای تو ذوقش بزنی و کارو خراب بکنی و یک همچین کاری رو انجام بدی، چطور رود میشه توی مرحله این کارو بکنی؟ اون موقع رود نمیشه یه حرفی بزنی؟ دو دقیقه جلوتر یه چیزی میگفتی، پنج دقیقه به هر حال میگفتی که بابا خواهم ببینیم دختر نظر وضعیت بدنش چطور هستش، سالم هست سالم نیستش. خانواده دخترم اشتباه کردن، خانواده دخترم باید میگفتن این مسئله رو که بابا مثلا دختر ما فرض بفرمایید این دوتا انگشتش ضعیف هست مثلا، که بعد مشکل درست نشه برای خود دختر. مخفی کاری یا حیا کردن یا عجله کردن یا سرسری گرفتن مشکلات درست میکنه و این هم خب گناه شرعی هم داره دیگه، باعث اختلاف میشه، باعث نمیدونه خیلی هم مسائل دیگه میشه. پسر آمده میگه که رفتم خواستگاری این خواهر رفیقم، با هم سالها رفیقیم، گفتم میخوام و اونا هم گفتن و ما هم رفتم دیدیم و با مادرم اینا، اما الان دلمو زده چیکار کنم، چی بگم بهش؟ حالا میخوام بری چی بگی؟ واقعا هم گناه هست هم روابط دوستی رو به هم میزنه خراب میکنه، خیلی مفسده داره، خیلی مفسده داره، فقط تو دنیا هم ظاهر نمیشه در آخرت هم ظاهر میشه همچین نحو برخورد. پس باید خیلی دقت کرد اون چیزی که برات مهم هست که همسر آیندت داشته باشه، از الان بدون تعارف روش تحقیق بکن تو مجلس، از دیگران بخواه، ممکنه دیگران هم عقلشون نرسه، شاید انسان با کسی بره که اون کس مثلا زبان نداشته باشه یا ضعیف باشه یا عقلش نرسه یا فراموش بکنه یا به فکرش نیاد اصلا. بگید آدم با دیدن شما، با دیدن این دوره ها از خیلی از پدر مادرها تجربتون بیشتر میشه انصافا، با دیدن یک همچین دوره هایی شاید شما بعدا بتون معلم کسای دیگه باشید در امر ازدواج. خب بگید که بابا جون ما رو نمیشه اونجا حرف بزنیم، ما مثلا مادرش بسپار به خواهرت بسپار اونجا مثلا اینجوری بگید اینجوری بگید، بپذیرش می قشنگ. خب اونجا رفی خواسته حافظ منافعتون رو توجیهش بکنید که اونجا رفت مثلا اون چیزی مد نظر شما صحبت بکنن، و چقدر خوب هستش که خانواده دختر هم این رشد خودشون داشته باشه. من یه جایی یادم هست رفتیم خواستگاری برای یکی از این شاگردامون، بعد خانواده دختر چقدر خوب و متین برخورد کردن و خواهر دختر قبل از من بگیم یا بخوام گفتش که اگر اجازه بدید اینها برن با هم صحبت بکنن، خود اونها مثلا چقدر رشد یافته که اینها برن خودشون با هم دیگه صحبت بکنن. خیلی خوب بود، من واقعا لذت بردم از این. به نتیجه هم نرسیدا، ببین تو صحبتشون وقتی صحبت کردن فهمیدن که با هم نمیخورن، یک ناهماهنگی بینشون هست، اما همین مقدار رشد خیلی عالی بود که خود خانم و دختر پیشنهاد دادن که اینها برن با هم بشینن صحبت کنن، چون سرنوشت دخترشون مطرح هستش، نمیخواد دختر بخورش که اونجا، میخوان بشینن با هم یه ساعت صحبت بکنن. ما اگه اینجا استنکاف کنیم بعدمون بیاد اینو از مقوله بی حیایی و غیرت بذاریم، خیلی این واقعا جهالت هستش. اگه دختر ندونه بخواد با کی ازدواج بکنه، کورکورانه بره جلو، مشکل هستش. همون مقدار که پسر نیاز داره بدون همسر آیندهش کی هست، دخترم نیاز داره بدون همسر آیندهش کی هست و چه شرایطی داره. همونطور که پسر شرایطی میخواد بذاره، دخترم شرایطی میخواد بذاره. براش مهم است بعضی از مسائلش. یه سری اصول داره میخواد رعایت بشه. خب میخواد حرف بزنه، شرط بذارن با هم دیگه. این خیلی مهم هستش. حق هیچ کس نباید این وسط خورده بشه خلاصه و بی توجهی بشه به افکار و ارزش های طرفی. بریم سر وقت اقسام دیدن ها. یه صلوات خدا بفرستم. دیدن ها چند جور هستش؟ این چند روش معمولاً دو روش کلی هستش در مورد دیدن. یک روش این هستش که عده‌ای به نمایندگی از پسر میرن میبینن. پس الان هم هستش که پسرها مثلا میگن به مادرشون، به خواهرشون، به یه دختری برای ما ببینید. خب میرن میبینن. اینجا یه نکته اخلاقی رو تذکر بدم. اون هستش که کار درستی نیست. اصولا انسان پدر مادر خودش رو یا خواهر خودش رو اینها رو برای انتخاب بفرسته. انتخاب رو باید کی بکنه این وسط؟ پسر بکنه. نظرهای دیگران باید رعایت بکنه که توضیح خواهم داد در این مورد. اما این که مثلا بعضی پسران میگن که نه برو برام یه زن بگیر. برو برام یه زن بگیر. انگار که مثلا فرضشون رو پیرنت هم میخوای بخوای به مادرت نمیگی برو برام یه پیرن بخر. لباس میخوای بخری نمیگی برو برام لباس بخری. بعد میگی مثلا برو هر کی دوست دارید خودتون برید بگیرید. هر کی دوست دارید خودتون برید بگیرید. تو حرف ها مثلا بعضی وقتا میگن که احترام گذاشتیم به والدین. هر کی مادرم خوشش بیاد همونم من دوست دارم. ولی واقعا اینجوریه؟ اینجور نیستش که شما فردا این میره انتخاب میکنه میاد. میبینی که درد سرهای زیادی داره. اینش اینجوری هست، اونش اینجوری هست، اخلاقش اینطوری هست. مشکل داره خلاصه. نه اصلا تو بی خود کردی رفته به ما یه همچین زنی گرفتی؟ چرا رفته به ما یه همچین زنی گرفتی؟ چرا چشمی تو باز نکردی؟ من بچه بودم نمیدونستم. من عقلم نمیرسید. شما که عمری ازتون میگذشت و توجه نداشتید به خانواده دختر، بنوندن به این وضع دختر اینها. این چه زنی هست که در ما گرفتید؟ خیلی راحت بعد بی ادبی ها و مسائل دیگه شروع میشه. به من چه اصلا؟ من نمیخوام. تو هر مرحله ممکن است بزنه زیرش. بگو نمیخوام. اصلا کار درستی نیست. انسان بهش دیگران برن برای زن بگیرن. شما دیگران برن انتخاب کنن. بلکه دیگران باید فقط در حد، میگم تو جلسه آینده، در حد پیشنهاد و انتخاب اولیه و معرفی. شما یه کاندید برای ما گیر بیارید، یه معرف، یه کسی رو گیر بیارید ما بریم خواستگاریش. بقیه کار باید پسر انجام بده، ببینید که سازگاری داره با سازگاری نداره. البته از نه رأی و نظر دیگر خیلی باید استفاده کرد، توضیح خواهم داد این رو. اما اینطوری هم نباشه. برای دیدن هم معمولا میفرستن که برید ببینید دختر. مثلا میاد به مادر میگه که رفتیم دیدیم دختر خوبی بود، ظاهرش هم خوب بود. معمولا در اکثر موارد این مسئله نظر خوبی هست، نظر دقیقی هم در میاد که مثلا خواهر یا مادر میرن انتخاب میکنن، میگن که خب از نظر ظاهری دختر خوبی بود، میتونیم بریم خواستگاریش. اما این باید فقط تا همینقدر ارزش داشته باشه، همین، یعنی باید به عنوان یک نظر و یک تایید اولیه تلقی بشه، همین. در بعضی از موارد هم پیش آمده که مثلا پدر و مادر یا مادر و دختر، مادر و خواهر رفتن انتخاب کردن، بعد پسر نظرش نبوده، گفته نه انتخاب شما انتخاب دقیقی نبوده، من خوشم نمیاد ازش. این خود پسر باید توجه به این نکته داشته باشه، باید بپسنده. خب این یه مرحله هستش که میفرستن بره ببینه. عرض کردم در این جور موارد اغلب قریب به اتفاق موارد در این قصه اغلب قریب به اتفاق نظر والدین یا نظر مادر یا نظر خواهر معمولا برای پسرها حجیت داره، یعنی پسر قبول میکنه از اونها که بله شما دید پسندیدید برای من قابل پسند هست، هرچند بعدا خود پسر هم تو خواستگاری میره میبینه و میتونه نظر بده. خب قسم دیگر دیدن هستش در هنگام خواستگاری، یعنی اصلا پسر دختر رو ندیده تا زمان خواستگاری، تو در اونجا خب حالا هم خود پسر میبینه هم خانواده پسر میبینن و نظر میدن مجموعاً و همچنین خانواده دختر هم و خود دختر هم پسر رو میبینن و به هر حال بررسی میکنند و نظر میدن تو این زمینه. یک قسم دیگه هم این هستش که خب تو بیرون هم دیگه رو میبینن برخورد در اصل برخورد ها در محیط کار در دانشگاه نمیدن در خیابون به حال به نحوی آشنا میشن و هم دیگه رو میبینن. یه دوته دیگر که در مورد دیدن هستش این هستش که دیدن باید به اندازه‌ای باشه. این بیشتر پسرها این اشتباه رو میکنن معمولا، چون دختر که روی پسر راحت میبینه و ظاهر هست برای او وضعیت پسر، اما پسرها اشتباه میکنن چون اگر دختر چادر نداشته باشه یعنی محجوب باشه خب معمولش هم که همینطور هستش و سراغ دخترهای متدین و محجوب میدن. باید به یک نظر اکتفا نکنه، یعنی اونقدر نگاه بکنه که خطر توهم و اشتباه برطرف شه، یعنی مثل اون دفعه نشه که مثلا مادر اون خانوم با اینکه مادر بوده و مثلا میتونست راحت دختر رو نگاه بکنه و باش تماس حتی بدنی داشته باشه اشتباه کرده. اینجور نشه، یه بار ببینیم بگیم که نه من بارها شده من دیدم این مسئله رو که پسر گفته که بد دیدم درست ندیدم نمیدونم، یا یعنی که اون بار اشتباه فهمیدم. بعد خوب دقت بکنید تو دیدگاه اول ممکن است زیبا به نظر بیاد ولی تو نگاه های بعدی نه. این مسئله زیاد شایع هستش که در نگاه اول در دیده اول ممکن است دختری زیبا به نظر بیاد ولی در نگاه های بعدی و آشنایی بعدی اینجور نباشه. بعد یه نکته در مورد دخترهای چادری بگم، بعضی از دخترها هستن که با چادر زیباتر به نظر میان بدون چادر اونجور نیستن، یعنی چادر نوع خاصی از زیبایی رو به دختر میده ولی وقتی چادرشون رو بردارن به اون مقداری که با چادر زیبا هستن زیبا نیستند. و بعضی ها برعکس، بعضی ها برعکس، یعنی به اصطلاح با چادر جلوهشون کمتر از موقعی هست که چادر رو بر میدارن. این شناخت خیلی مهم هستش که ممکن است بعضی ها مثلا خیلی نگاه میکنن خیلی به هر حال یتچسبک به قول معروف نباشه، اما بعد مثلا خب چادر رو برمیدارن مراحل محرمیت پیش میاد و برداشتن حجاب هست بینید که نه زیبا هم هستش و به هر حال مقبول هستش. مضافنی که خب قیافه دختر معمولا بعد از ازدواج تا قبل از ازدواجش فرق میکنه اصلا، چند نوع تحول رو قیافه دختر اتفاق میفته، یکی خب خود آرایش ها هستش، بعد مو هستش، یه وقت میبینی با یک مو مثلا با یک نوع آرایش خاص مو اصلا قیافه زمین تا آسمان فرق میکنه اصلا. خب هستن یه طور معمول هست که مرد مثلا در مورد آرایش زنش نظر میده، مثلا زنش وقتی تو هر خاصی موش رو آرایش میکنه یا صورتش رو مرد میگه نه قبول نمیکنه، به نظر زنش زیبا نمیاد، وقتی طور خاص دیگری آرایش میکنه خیلی هم مقبول زیبا هستش. و تحولات دیگری که در چهره اتفاق میفته بعدن و همچنین در اندام. این ها قابل توجه هستش. برای همین هم خب هم به دخترها سفارش میشه که چادرش رو کاملا باز بگذارن که پسر با قیافه بدون چادر اونها آشنا بشه. هم خود پسر باید به این نقطه دقت بکنه که مثلا اون موقعی که من دیدم با چادر دیدم خیلی زیبا بود، خب حالا مثلا نه زیبا نیستش. این اشتباهات میتونه به خود لطمه بزنه به هر دو طرف. این هم در مورد دیدن. یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب بعد در مورد راه‌های گزینش همسر هستش و مثل وظایف قبل از خواستگاری. خب اینو هم که حالا عرض کردیم، بعد از اینکه ما آگاهی نسبی در مورد شرایطی رو که باید یک همسر داشته باشه به دست آوردیم، مرحله‌ای هستش که به جستجوی به اصطلاح فرد مورد نظر باشیم که خب با توجه به اینکه من این شرایط رو دارم، حالا چه کسی هست که این شرایط داشته باشه، کیا هستن دارن و چه کسی بهتر داره این شرایط رو، اینو بررسی می‌کنیم. توی این راه چند مرحله وجود داره. یه مرحله این هستش که بدون اینکه وسواس داشته باشه، وسواس چیز خطرناکی هستش. یه خود وقت سن که بالا میره اینجوری هستش، یعنی معمولا وقتی آقایون یا خانم ها هر دو فرق نمیکنه، سنشون بالا میره از این مرحله میگذره، بعد که میخوان همسر انتخاب کنن خیلی به صلاح حساس میشن و با وسواس خیلی زیادی همسرشون رو میخوان انتخاب بکنن. خب معمولا دیگه خب نمیشه، هی سن میره بالاتر تا مجبورن، دیگه مجبور میشن، یعنی فشار میاد. یه خانمی از این شاگردای ما بودش که من خودم چند تا به اصطلاح براش خواستگار فرستادم، قبول نکرد. خواستگار مناسبی هم بودن، قبول نکرد. چند سال طول کشید این نپذیرفتن. خیلی خواستگار میمد، قبول نمیکرد. یه بقیه دیدم آمد پیش منو گریه هم میکرد، میگفتش که دیگه خانواده گفتن که بحث دیگه. دو تا خواستگار آمدن همزمان، از این دو تا خواستگار یکیش رو باید انتخاب بکنیم و من الان مجبورم یکی این دو تا انتخاب بکنم و هر دوشونم برای من به صلاح هر کدومشون چیزهایی داره که من نمیپسندم، چیکار بکنم؟ دیگه تو مخمسه گیر کرده بود اینجا. پسر هم همینطور، بعضی از پسرها هم خب مثلا انتخاب نمی‌کنن. یه وقت در شرایط مثلا معمول یه شرایطی داره، شرایط خاصی داره، گرفتاری خانوادگی داره، درس داره. بعد امام مثلا سلام الله علیه 28 سالشون بود ازدواج کردن، بعضی 30 سالشون هست ازدواج بکنن، بعضی بیشتر، حتی به خاطر کارهایی که دارن، مشغله خاصی که دارن کوتاهی نکردن. نوع گرفتاری خاصی که داشتن، چه نظر علمی، چه نظر خانوادگی، چه نظر مثلا جنگ، گرفتار جنگ بوده، چه از نظر درمان مجروح شده، سیر درمان داشته، باید سیر درمان رو میزرونده، عقب افتاده. اما غیر از این موارد، چون اینجور موارد اینجور نیست که شخص وسواسی باشه یا شخص مثلا گرفتار این مشکلات روحی باشه، اما خود شخص عقب بیندازه، هی مخصوصا عقب بیندازه، عقب بیندازه، عقب بیندازه، وقتش رسیده باشه هی تأخیر بندازه. جدا از خیلی از فیوزات و کارکردهای ازدواج محروم میشه و درست از عمرش استفاده نمیتونه بکنه، جدا از او بعدا وقتی خب سن که هی میره بالا، با اینکه وسواس هست هی مثلا میگه نه این اینجا این، من که تو الان صبر کردم، اینجوری میگه. معمولا هم دختر هم پسر میگه که ما مثلا 4 سال ازدواج نکردیم به هوایی که اونی که میخوایم گیر بیاد، حالا همینجوری قبول کنیم به این راحتی؟ هی اینو میگن، این مد نظرشون هست، برایشون سخته که 4 سال صبر کردن و حالا میخوام به راحتی قبول کنن. نمیشه. حتی میرن سر وقت دخترها یا دخترهای شوهرهای میاد برایشون، خواستگاره میاد برایشون که واقعا مناسبه، اما همین وسواس 4 ساله که مثلا ای بابا ما 4 سال ساکنیم برای این، نه شاید بهتر از اینم باشه، شاید ایدئال تر از اینم باشه، هی صبر میکنن و خب این لطمات زیادی میاد. بعد میرسن به یه جایی که میگن که نه دیگه واقعا دوتا بحران روحی داره میشه. وقتی دوتا بحران روحی میشه، یکی رو دیگه هم مجبوره دیگه، دیگه اونجا دیگه قدرت انتخابش هستش، قدرت انتخابش ضعیف میشه و خیلی کم میشه. هر مقدار این سن بره بالاتر و انسان بی‌توجهی کنه به این مسئله، وسواس بیجا داشته باشه، به صلاح به خود موش کافی بیش از حد بکنه، این بعداً قدرت مانور خودش به قول معروف و قدرت انتخابش کمتر خواهد شد. خب اون موقع خب خطر داره وضع دیگه با این وضع. این یه نکته. بعد از اینکه این نکته رو انسان رعایت بکنه، ولی باید عرض کردم این جدا اما دقت هم باید بکنه، معمولا انسان وقتی تصمیم به ازدواج میگیره یه دفعه عجول میشه. غالبا وقتی دختر یا پسر تصمیم به ازدواج میگیرن، دخترها کمتر ولی پسرها آره، پسرها مثلا وقتی فرض همون امروز مسجل شد براش که خوب ازدواج بکنه، مثلا تو الان تصمیم نداشته ازدواج بکنه، میده مثلا خدمت استاد، استاد بهش میگه که خب برای شما لازم است دیگه ازدواج بکنه، یا اجازه میده استاد بهش که خب تو الان مثلا به خاطر این کار علمی یا این مشغله خاص ازدواج نکردی، ولی از امروز و بعد به تو اجازه داده میشه ازدواج بکنی، یا بهتر از ازدواج کنی، یا توصیه میشه که ازدواج کنی. این رو که میگه، این دیگه مثلا فکر میکنه همین امشب باید مثلا عروسی بگیره دیگه، همین نصف روز هم میخواد صبر نکنه. خیلی هول، خیلی عجول و بی‌منطق. بعضی وقتا من دیدم که مراسم، دیدم که رفته خواستگاری هم کرده به خاطر عجله‌ای که داشته به هم خورده هستن. مثلا خانواده پسر، خانواده دختر گفتن ماه دیگه، پسر گفت نه همین امشب مثلا، این دعواشون شده خلاصه اصلا به هم خورده است قضیه. این باید رعایت بشه که به اصطلاح خیلی هم عجله نکنه. ما خب الان مسجل شده که میخوام ازدواج بکنیم، شرایطمون هم داریم، حالا باید چیکار بکنیم؟ حالا باید بدونیم که اون شرایطی که در ذهن ما هست، اطلاعاتی که میدونیم و میدونیم هم درست هستش، نه شرایط کاذب و خیال به اصطلاح پردازانه، نه شرایط درست، شرایط معقول و مشروع میدونیم. خب حالا ببینیم که تو چه کسی هستش، تو چه کسی هستش. اینو هر دختری میتونه داشته باشه، دختر همسایه بغلی ما اون کوچه، نه اصلا 50 کیلومتر اونورتر توی شهر یه جای دیگه، توی محله دیگه، یه شهر دیگه. خب حالا من باید بررسی بکنم ببینم چه کسی اینو داره. خب اینجا شروع میکنم کمک گرفتن و حالا میگم مراحلشون خدمتتون. اینو باید عجله بکنیم، چیز دقت بکنیم نسبت بهش. به خصوص در مراحل آشنایی، در مراحل آشنایی خصوصیاتی رو از دختر معرفی میکنن به ما، یا ما مثلا تو برخوردی که با دختر داریم میبینیم، یه سر با توجه داشته باشیم که با اون اصول تطبیق میکنه. مثلا آیا این میتونه مادر خوبی باشه؟ میخوایم مادر انتخاب کنیم برای همسر، برای به اصطلاح فرزندانمون، میتونه باشه، میتونه کمک من باشه، میتونه یار خوبی باشه، میتونه منو تحمل بکنه و خیلی چیزهای دیگه. این ما توجه داشته باشیم بهش، عجله نکنیم تو این قضیه. تمام این عشق، تنفر، از خانم خدمتون که محاسن، معایب، همه اینها ظهورشون در سایه تحقیق و شناخت دقیق هستش و توجه داشته باشیم بهش. خب خب بریم سر وقت اولین مرحله. اولین مرحله مشورت هستش. چه شخص باید مشورت بکنه؟ از کسایی که میشناسه و میدونه باهاش هم عقیده هستن. مشورت هم باید آدم چند تا شرایط داره برای اینکه بخواد مشورت بکنه. یکی این که مشاوره آدم آگاهی داشته باشه. و یکی این که مشاور، یعنی مثلا فرض بفرمایید آگاهی که میگیم داشته باشه، یعنی معنای زندگی رو بلد باشه، رسالت انسان رو بدونه چه چیزی هستش، همینجوری انتخاب نکنه. بعضی وقتا مثلا دیدیم مثلا واسطه هایی که معرفی کردن هیچ توجهی به تناسب دختر و پسر نکردن، اصلا هیچ تناسبی. یه دختر یه سراغ بسه که شوهر نداره، یه پسری هم مثلا اولین پسری که شناخته که شوهر نداشته به زن نداشته، میگه که شما بیاید بیاید مثلا با هم ازدواج کنید، تو اینها رو به هم وصل کرده، بعد هم سه مفاسدی بار آمده. اینجوری نباید بشه. اونی که میخواییم باش مشورت بکنیم باید به اصطلاح شخص آگاهی باشه. نکته بعد مشاور ترسو نباید باشه، ترسوی نباید باشه، آدم به اصطلاح بخیلی نباید باشه، روحش روح کوچکی نباشه. خباست نداشته باشه مشاور، بد جنس نباشه مشاور. خیر ما رو بخواد، دوستمون داشته باشه. معمولا بهترین مشاورها در درجه اول والدین هستن، بعد خواهرهایی که تقریبا از نظر سنی به ما نزدیک هستن، برادری که از نظر سنی به ما نزدیک هست، اینا چیزهای خوبی هستن. دوستانمون میتونیم ازشون کمک بگیریم، از دوستانمون، از مثلا همکلاسی هامون، از استادمون کمک بگیریم و ببینیم که اینها باشون مشورت بکنیم که کسی رو سراغ دارن یا ندارن. این یکی تو سراغ داشتن هستش. و بعد از اینکه به اصطلاح معرفی شد که آیا کسی رو سراغ دارد یا نه، مشورت در مورد خصوصیات دختر که آیا این دختری که با این خصوصیات هست آیا مثلا خوبه باش ازدواج کنیم، خوب نیست باش ازدواج بکنیم. اینجوری شده مثلا ما رفتیم خواستگاری یه دختر، یک همچه شرایطی داره، آیا صلاح میدونیم چون ما ازدواج بکنیم یا صلاح نمیدونیم. این مسئله هست. خوب هستی مشورت بشه. هر مقدار هم اینو باید تو گوشمون خوب فرو بکنیم که جوان ها هر مقدار تحصیل کرده باشن، با سواد باشن، آگاهی داشته باشن، باز امر ازدواج این امر خطیر و پیچیده‌ای هستش. بی نیاز از مشورت است. بی نیاز از مشورت با بزرگترها، با صاحب نظرها، با والده نیستن. باید مشورت بکنن. هر مقدار انسان اطلاع داشته باشه باز ازدواج احتیاج به مشورت داره. مرحله دوم بعد از مشورت استفاده از، بعد از شما مشورت که ای طرف رو شناختید، یه موقع اصلا نمیشه مثلا خودت جلو بری یا والدینت هم نمیتونی بفرستی جلو، میتونی اصلا مثلا اونقدر غریبگی باشه که نشه همینطوری رفت. چون معمولا احتیاج به یک واسطه هست این وسط، یک کسی که به هر حال از هر دو طرف یه شناختی داشته باشه، این بهترینش همین هستش. ولی یه خانواده که کاملا اعضاشون با خانواده دیگری غریبه هستن، اینجا سخت هستش. یعنی مثلا شما فرض بفرمایید که آباد خواستگاری خواهر شما، نه خود پسر رو میشناسید، نه پدر مادرش رو میشناسید، نه هیچ، این کاملا همه ناشناس هستن. وقتی میان انسان اونجا خیلی به راحتی نمیتونه سخن بگه، خیلی به راحتی نمیتونه بپذیره. معمولا استفاده از واسطه و معرف چیز خوبی است، کسی که بشناسه ما رو و اون خانواده رو هم بشناسه. واسط هم همون شرایط رو باید داشته باشه، هم باید آدم به اصطلاح آگاهی باشه، هم باید آدم خیرخواهی باشه. و درست واسطگی بکنیم، نظرات خودش رو تحمیل نکنه اونجا، به حالا که داریم واسطگی میکنیم حق کمیسیون بخواد اون وسط یه چیزی هم بخواد اونجا مثلا اون بگه اونجا، نه واسطگی فقط در حد یه معرفی باشه و کار رو خراب نکنه اونجا، خلاصه یه معرف مثلا. بعضی معرف ها اصلا فقط در حد معرف هستن، میگن این برای این خوب است که شما میتونید با فلان خانواده دختر خوبی هستش، یا مثلا نهایتا به پدر اون دختر، به خود اون دختر، به مادر دختر میگه که فلان جوان خوبی هستش، مایل هست که با شما وصلت بکنه. تو همین حد بعضی از واسطه ها هستن که نه، خودشون هم شرکت میکنن در جریان، میان هستن فعال شرکت میکنن، بسته به موقعیت های مختلف داره. مرحله بعد تحقیق هستش، تحقیق هستش در مورد دختر. تحقیق هم چند مرحله داره، یعنی ما در مورد باید ببینیم در مورد چه چیزهایی میخوایم تحقیق بکنیم، در مورد چه چیزهایی میخوایم تحقیق بکنیم. یکی در مورد خانواده دختر هستش که خیلی اهمیت داره. در مورد خانواده استاد محترم آقای دکتر احمدی جلسه گذشته در مورد نقش مادر توضیح دادن که خیلی مهم بود. حدیث ما داریم که به خانواده طرف خیلی نگاه بکنه. چرا؟ چون اول از این در روایت مسئله وراثت رو مطرح کردن، یعنی به هر حال این فرزندی که در این خانواده هستش از نظر وراثت معلول پدر مادرش هست، یعنی خصوصیات پدر و خصوصیات مادر، به خصوص مادر، به خصوص مادر در فرزندشون تأثیر داره، به صورت ژن منتقل میشه و مادر در دوران بارداری هم خصوصیات روحی و اخلاقی خودش رو منتقل میکنه به دخترش یا به پسرش فرزندش. بعد هم فرزند سالهای سال شکلگیری شخصیتش یک سر خورده، از خودش چیزی نداشته، یعنی یک سر فقط روش نقاشی شده، خودش توان تجزیه و تحلیل، مقاومت، پاک کردن صورتها، قبول بعضی از صورتها، قبول نکردن بعضی از صورتها نداشته، یک سر فقط چی شده؟ صورت پذیری داشته، برادرش، خواهرش، پدرش، مادرش یه سر روی نقاشی کرده، حالا یا خوب یا بد. تازه بعد از این که دیگه خودش به سن تشخیص رسیده، بازم معلوم نیست که اثر پذیر نباشه، میگن قدرت نفوذ مادر خیلی زیاد است، قدرت نفوذ پدر خیلی زیاد است، قدرت نفوذ اعضای خانواده خیلی زیاد است و رویش باز تاثیر گذاشته. حتی بعد علاقه ذاتی هستش که دختر و پسر به مادرشون دارن، به پدرشون دارن، به اعضای خانوادهشون دارن، خود اون علاقه کمک میکنه به چی؟ به شکل گیری، به قبول ارزش های خانواده، اینا تأثیر داره همش. لذا باید به این مسئله دقت بکنیم. در سوره مریم هست، در حضرت مریم سلام الله علیها، حضرت مریم بعد از اینکه به صدا حضرت عیسی علی نبی و والی علیه السلام رو به دنیا آورد، خب مردم از مریم جز پاکی چیز دیگه ای ندیده بودن، بعد تعجب کردن. قرآن میگه که مردم آمدن به مریم گفتن که ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیا، پدر تو که مرد بدی نبود، مادرت هم زن بدکاری نبود، تو چیکار کردی بس متولد شدی؟ ببینید چجوری است قرآن، منطق قرآن رو که در مورد مریم که میخوان قضاوت کنن با خودش کاری ندارن، میگن نه پدرت آدم بدی بود، نه مادرت زن بدکاری بود، تو چرا یه همچین دست گلی رو آب دادی؟ این خیلی اهمیت داره از نظر قرآن، شناخت پدر و مادر، خانواده کسی میخوان باشه ازدواج کنیم خیلی اهمیت داره. دو لذا سفارش بده که مثلا با فلان خانواده ها وصلت نکنید، با فلان خانواده ها مثلا وصلت کنید، توصیه شده مثلا در روایه. خانواده هایی که کریم هستن، خانواده هایی که متدین هستن، خانواده هایی که خوش اخلاق هستن، این هایی که به اصطلاح هست در روایات. در مورد خود دختر، بعد از در مورد خود دختر باید تحقیق بشه، اون هم که راه های مختلفی داره. یه موقع از خودستان یه شناخت داره از طریق مثلا استاد دختر، دختر جای کلاس بیده ایسان میکنه با معربی های دختر، معلماش، مدیر مدرسه صحبت بکنه، بگه که امر خیلی هستش، ما آمدیم تحقیق ببینیم که مثلا این دختر چجوری هستش. از فامیلاش میتونه سوال بکنه، از همسایه ها میشه سوال کرد. از خانم خدمتون، جاهایی که به هر حال دختر در خارج ارتباط داره، کسایی که به نحوی با دختر آشنایی دارن، انسان میتونه تحقیق بکنه و سوالاتش رو به اصطلاح دقیق بپرسه. بعضی وقتا پسرها اطلاعات فقط کلی کافی نیست، براشون اطلاعات جزئی تری میخوان. میتونه اونجا با معلمین مثلا دختر صحبت بکنه، با کسایی که از نظر روحی باهاش نزدیک هستن. بعض وقتا خانواده دختر اونقدر به صلاح رشد دارن که انسان میتونه با بعضی از اعضای خانواده خود دختر هم تماس بگیره. مثلا بیاد بگه که به دوستش یا به اون آقا، با ما میخوایم بیایم با خواهر تو ازدواج بکنیم. بعد چجوری هست به نظرت، مثلا با من سازگاری داره نداره، به نظرت این خصوصیات رو داره نداره، میتونه یک همچین زندگی رو با شرطی من دارم مثلا اداره بکنه، تحمل بکنه. آدم میتونه از حتی از نزدیکترین کسان دختر هم در این باره سوال بکنه. و چقدر خوب هست که این توی مردم باشه، که مردم این اطلاعات راحت در اختیار قرار بدن. حتی نزدیکان یه دختر، برادر یه دختر، از خانم خدمتون که خواهر یه دختر باشه، این خیلی راحت این اطلاعات بعد دو بدل بشه و اگر صلاح هست خب این ازدواج صورت بگیره. در اسلام خیلی اینجور مسائل سهل گرفتن، خیلی سهل و ساده گرفتن. طور که بعضی از داریم، بعضی از علمای ما می اومدن در مثلا بین شاگردهای خودشون میگفتن که من دختر دارم، اگر کسی از شما میخواد ازدواج بکنه دخترای من هستن، میتونید ازدواج بکنید. رشد جامعه خیلی زیاد بود در به خصوص در بین متدینین علما، خیلی که از آن سرد اسلام همینطور بوده، خیلی خوب بوده. مثلا زن میمده در مسجد پیغمبر میگفته که آقا من میخوام ازدواج بکنم، یه همسر برای من انتخاب بکنید. یعنی خود زن پیشنهاد میداده و رشد خیلی بالایی بوده تو این جهت. و پیغمبرم این چقدر خوب بود، پیغمبرم مثلا گاهی وقتا بگفت مثلا فلان کس هست برید مثلا باش ازدواج بکنید، یا مثلا به فلان کس میگه شما برید این خانم رو برید. گاهی وقتا بوده که پیغمبر تو مسجد میگفته آقا این خانم احتیاج به شوهر داره، کی حاضر با این خانم ازدواج بکنه؟ ببین چجوری بوده وضعیت. خیلی سهل میگرفتن. من اتفاقا یه موقعی یه جا مسئولیتی داشتم، یه دختر خانمی آمده بود، یعنی پسر آقا پسری بودش که از نیروهایی که زیر دست ما کار میکرد به دختری علاقه داشت. اون به صلاح دختر خانمم به ایشون علاقه داشته. پسر به خاطر اینکه شرایط خاص خانواده دختر میدونست و احتمال میداد بهش ندن، جلو نمیرفت، میترسه جلو بره تا خود دختر پا پیش گذاشت. آمد به ما گفتش که من به این آقا علاقه دارم، به این آقا، و اگر بیاد جلو ممکن هستش. خیلی خوب هستش اگر به هر حال افراد رشد یافته با هم دین ارتباط داشته باشن. ما هم به پیشنواز مسجد گفتیم، پیشنواز مسجدمون هم آدم خیلی روشن با تقوا گفتش که خب حالا فعلا بیا ببینیم پسرم صدا کرد، بیا اینجا فعلا باشه با هم گپی بزنیم اینجا تو مسجد، همون گوشه مسجد با همین صحبتی کردن توی مثلا کفشداری مسجد. بعد اول به هم دیگه پیغاماتونو بدید، بعد خب حالا بقیهش هم فلانی درست بکنید. خیلی راحت، خیلی ساده گرفت که اینها مثلا به همتونم با هم دیگه چند دقیقه صحبت بکنن و بعد هم خب ما کشوندیم به خانواده ها و تا آخر. بعد از طریق دوستان دختر میشه تحقیق کرد در مورد اون دوستاش، کسایی که باش دوست بودن از نزدیک مثلا. حالا خب معمولا پسر نمیره از دوست یه دختری بپرسه که مثلا این چطور هست، معمولا خواهرش رو میفرسته، مادرش رو میفرسته، اطلاعاتی که میخواد در بیاره به خواهر مادرش توضیح میکنه، اونها میرن اون اطلاعات رو در میارن. گاهی وقتا نه، مثلا شما میرین این دختر با فلان دخترم دوست بوده، اون دختری که دوستش هست الان شوهر کرده، میتونید راحت به سراغ شوهر اون دختر بهش بگید که از شما از خانومتون سوال کنید که در مورد این خانم چی میدونه، چه چیزایی میدونه. گاهی وقتا ممکن است اصلا آشنا باشن، انسان میتونه خیلی راحت به اصطلاح اطلاعات در بیاره. راه زیادی هست برای تحقیق کردن، همت میخواد. از طریق معاشرین هم انسان میتونه ببینه که این دختر با چه کسایی معاشرت داره. المرء مع خلیله دیگه در روایت داریم که انسان هست با دوستش، اصلا ارزیابی اشخاص با رفقاشون و کسایی که رفت و آمد دارن صورت میگیره. با چه کسایی رفت و آمد داره؟ همنشین در همنشین تأثیر زیادی خواهد داشت، توضیح هم دادن براتون. الطبع من الطبع یسترق کلا من الرذیلت و الفضیلت. طبع از طبع میدوزده، چه رذیلت و چه فضیلت. همین چند لحظه برخورد، چند دقیقه برخورد، یک ساعت معاشرت، میبینی که این طبع این از طبع این دزدید، میگیره ناخودآگاه هم میگیره. بذار بدون با چه یک نفر با چه کسایی رفت آمد میکنه، معاشرت میکنه، نشست و برخاست میکنه، دوست هست با چه کسایی، تو کدوم انجمن عضوه، در کجاها میره کلاس، در کجاها عضویت داره، در میاد انسان خودش میفهمه که این به اصطلاح چطور هستش. یه تحقیق هم ذکر کردن که تحقیق از طرف دشمن ها هست، تحقیق از طرف دشمن ها هست که این ظرافت خاصی داره، چون دشمن هیچ وقت حرف خیر، حرف خوب نمیزنه، بعدی میگه یک سری. بعدم باید دقت بکنیم در تحقیقی که ما میکنیم با مثلا از افراد، باید بدونیم که مثلا اینها کینه ندارن، سوابق دشمنی ندارن. یه موقع میرید شما از این نفر تحقیق میکنید، هیچ وقت هم تحقیق رو نباید به یک مورد، دو مورد، سه مورد بسنده کرد. چرا اصلا میرید با سه مورد صحبت میکنید، دو موردش اصلا با اینا لج هستن، با اینا لج. مثلا خودش رفته، پسرش رفته خواستگاری دختره، دختره قبول نکرده. حالا رفید شما درست از همون تحقیق کرد، رفید درست با مثلا دایی دختره صحبت کردی، این احتمال همیشه باید بشه که با دایی مثلا پسری داشته فرسته دنبال دختره، نفرسته، چرا مثلا برای پسر خودش نگرفته، عموه چی، اینا باید مد نظر باشه. کینه های خانوادگی زیاد هستش که اصلا پسر دایی رفته قبول نکرده، حالا مثلا دیگه مثلا زن داییه و خود دایی میزنن برای دختره، نه دختر خوبی نیستش، اینطوری هست، اینطوری هستش. باید این توجه داشته باشیم که یه موقعی از کسی نریم تحقیق بکنیم که غرض و خصومت شخصی داره. اینه ممکن است دست نیاد، ولی انسان وقتی تحقیقش رو وسیع انجام بده، مطالعاتش رو وسیع صورت بده، در میاد که به صلاح آیا صحبت های اون افراد درست بوده یا درست نبوده. به صلوات خط بفرمایید. یکی دیگه از راه‌های شناخت گفتگو هستش، گفتگوی مستقیم هستش. در مورد گفتگوی مستقیم صحبت خیلی زیاد هستش. وقتی گفته میشه گفتگوی مستقیم، معمولاً این هستش که خب اون توی الان تو جامعه اتفاق میفته، این هستش که خب دختر پسر میرن و مثلا پسر میره خانواده دختر رو میبینه، خواستگاری میکنه، بعد از خواستگاری جریان خواستگاری با هم صحبت میکنه، یا دوران نامزدی فرصتی است برای آشنایی که در اون مورد هم جلسات بعد صحبت خواهیم کرد در مورد مسئله نامزدی. ولی یه سری گفتگو هست، گفتگوهایی هست که خارج از به اصطلاح خانه انجام میگیره، خارج از خانه انجام میده. یعنی تو محیط مثلا دانشگاه، در محیط کار، در بیرون، به هر حال یه صحبت‌هایی میشه، گفتگوهایی میشه که ببین اصلا صلاح هست، صلاح نیست. بعض وقتا جلساتی رو که خانواده ها اجازه میدن اینها با هم صحبت بکنن، جلسات کمی هستش، مثلا انتظار دارن یه رو بشینن با هم تمام برنامه یک عمر زندگیشون رو با هم ردیف بکنن، نمیشه. بعد احتیاج هستش که خب مثلا پسر بیشتر صحبت کنه، صحبت های بیشتری داره، دختر صحبت های بیشتری داره. بعضی از خانواده ها اجازه میدن، رشدشون خیلی زیاد هستش، اجازه میدن که بشینن با هم دیگه صحبت بکنن، بیشتر صحبت کنن، یک جلسه، دو جلسه با هم مفصل صحبت کنن، حالا به نتیجه رسیدن نرسیدن که هیچ. ولی واقعا نیاز هست به گفتگوی به اصطلاح مناسب، به خصوص اگر که انسان از راه‌های دیگه تحقیقات نتونسته بکنه، شناختایی رو نتونسته حاصل بکنه، زیاد هست که گفتگو بشه. در گفتگو هم خب باید رو دروسی رو کنار گذاشت و حالا قواعد برمورد گفتگو رو من میگم خدمتتون که تو گفتگو چه چیزهایی و به چه نحوی باید گفته بشه. امیرالمومنین علیه السلام این حدیثی داره که از واقعاً از کسشن هست برای حضرت علی و برای بزرگانی که همچنین کلمه رو به کار برد که بگیم شاهکاره، واقعا معجزه است. یعنی همین چیزایی گفتن که همچنین کلماتی از معجزات هست، انسان میفهمه که غیر معصوم نمیتونه اینجوری صحبت بکنه. میفهمد ما از مرا احدون شیئن. خیلی تشکر میکنم از برادرمون آقای قریبی که این رو برای من تنظیم کردن، این روایت هم ذکر کردن اینجا. این روایت خوبی بود، روایت رو میدونستم ولی من اصلا بهش توجه نداشتم که اینجا باید بگم، ایشون یادداشت کردن برای بنده. ما از مرا احدون شیئن الا زهر فی فلطات لسانهی و صفحات وجهه. یه مرتبه دیگه میخونم. ما از مرا احدون شیئن الا زهر فی فلطات لسانهی و صفحات وجهه. خیلی عالی است این. که حالا یه جنبه های عرفانی و معنوی داره این حدیث، اونجاها به سبب کاربرد داره، اما همین مقدار معمولیش که هیچ کس چیزی رو پنهان نکرد مگر اینکه اون چیزی که این داره پنهان میکنه در کلام های زائد او و در رنگ چهره و حالت های چهرهش بالاخره بروز میکنه. اولیای خدا این گونه بودن که وقتی به چهره یه نفر نگاه میکردن خوب تشخیص میدادن، میگفتن که این چهره مشخص هستش. میفهمد که هیچ چیزی رو شخصی مخفی نکرد، مخفی نمی کنه، ما از مرا احدون پنهان نمی کنه چیزی رو، مگر اینکه در کلام های زائدی که از دهانش خارج میشه، در کلماتی که از دهانش خارج میشه و یا حالت ها و رنگ های رنگ چهرش این هویدا میشه. مثلا شما خیلی وقتا شده صحبت کردن، شخص وقتی میدونه میخواد صحبت بکنه خب اوتو کشیده میاد صحبت میکنه و مراقب هست مثلا چیزی رو که نباید بگه نگه، ولی وقتی صحبت بکنید باهاش قدرت صحبت هم خیلی مهم است که مثلا صحبت رو به کجا بکشونید. چون ممکن است صحبت رو اصلا منحرف بکنی به یه جای دیگه بری، ولی توی اونجا بتونی در مورد مثلا صحبتی که دو ساعت پیش کردی جوابتو به دست بیاری. توی صحبت اینجوری هستش که شخصیت رو طرف میتونه شخصیت خودش رو بروز بده و برملا میشه که این واقعا چند مرد حلاج هست و چی کار هست. دو ساعت باش صحبت کنی مثلا در میاد، اگه انسان دقیق باشه میفهمه که این چطور هستش. چه البته خب باید قضاوت هم زود نکرد، این خیلی مهم است، انسان بدبین نباشه، سوء ظن نداشته باشه، قضاوت زود نکنه، این کار هر کسی نیستش. خلاصه استفاده از این درش، ولی گفتگوی مستقیم خیلی چیزها رو برملا خواهد کرد و نشون خواهد داد. از این یکی از روش‌های بسیار لازم و مفید هستش، گفتگوی مستقیم بین دختر و پسر. این مسئله میمونه در مورد
عرض کردم اجازه والدین در مورد استخاره کردن که آیا ما استخاره بکنیم نکنیم در نهایت این مسئله چطور هستش، در مورد ازدواج اجباری که انشاءالله بمونه برای جلسه بعد. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.